أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که داشتیم در هفته قبل، روایاتی راجع به التاف المؤمن و اکرامه گفته شد که یک مؤمنی در حق مؤمنین دیگر با لطف، با احترام، با محبت برخورد بکند. این یک وظیفه اسلامی است، یک تکلیف است برای مؤمن. روایاتی هفته گذشته خونده شد، از جمله یک روایتی است که جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. روایت تقریبا خوبی است که خود امام در ذیل به جمیل دستور میدن که این روایت رو برای دیگران بگو، نقل کن، در حد ترغیب و تحریض اینکه به دیگران برسانید این مطلب. روایت اینه، جمیل میگه سمعته یقول، امام صادق، ان مما خص الله عز وجل به المؤمن ان يعرفه بر اخوانه و ان قل. یکی از چیزهایی که خداوند اختصاص به مؤمن داده و این رو برای مؤمن قرار داده این است که این که باید نسبت به دیگران، مؤمنین دیگر، با نیکی عمل بکند، این مطلب رو به او میفهماند، براش الهام میشه، بهش به ذهنش میاد، به قلبش میفته، دیگران رو مأمور میکند بهش میگند. مما خص الله عز وجل به المؤمن، چیزی که خداوند اختصاص برای مؤمن قرار داده، ان یعرفه بر اخوانه، نیکی کردن در حق دیگران رو بهش میفهمونه، تعریف میکنه بهش، حالا یا به ذهنش میاد یا کسی رو وادار میکنن بیاد بهش بگه، حدیث رو براش بخونه، بالاخره توجه بهش میدن که تو باید نسبت به برادران دینی با بر و نیکی عمل کنی، ولو اون نیکی کم هم باشد، ولو قل و این قل، و لیس البر بالکسره. اینجور نیست که بگیم اگر کسی بناس نیکی بکند در حق برادر دینیش باید یک نیکی بزرگی، یه محبت بزرگی، یه مبلغ سنگینی بهش واگذار، نه، یه چیز مختصر هم کافی است. در صدر اسلام گفتن یه خرما، تمره، یه خرما بدد دست برادر دینیش. عرض کنم که پس و این قل، دنبال کثرت نیکی نباشید، نیکی رو انجام بدید و این قله. حالا در روایت بعد میگیم تا چه حد پایین آوردن. عرض کنم که فرمود و ذالک، این که میگیم نیکی با زیادی نیست، با کثرت نیست، شما در حق برادر دینیتون کمک کنید و این قله، لازم نیست زیاد باشد. فرمود قرآن به ما این رو دستور میده، قرآن فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در مقام تعریف خداوند، در مقام تعریف از یه عده بندگان که ایثار میکنند با اینکه خودشون محتاجند، نیاز دارند، احتیاج دارند، بازم در راه فقرا رو بر خودشون مقدم میدونن. خب پیداست کسی که و این کان بهم خصاصه، خودش در مضیقه است. خب این کسی که خودش در مضیقه است میخواد اطعام بکند یا محبت بکند به دیگری، پیداست کمه، چون خودش در مضیقه است، در گشایش نیست. در این حال خدا تعریف میکند، فرمود و یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنن در حق برادران دینیشون، ولو کان بهم خصاصه. ثم قال، باز در ذیل آیین فرمود، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. باز این آیه را استناد میکنن در ذیل اون که فرمود و من یوق شح نفسه. یوق از وقایه است، کسی که حفظ میکند، نگه میدارد اون بخلی که در او هست، اون تنگ نظری و بخلی که در نفسش هست، او رو کنترل میکنه. خب کنترل میکند یعنی آدم بخیل که هیچی نمیخواد به دیگران بده، اگر کنترل بکند باز یه چیز کمی بعد از کنترل کردن بخل از خودش، یه چیز کمی در راه خود. در این آن فرمود با اینکه کمه، اولئک هم المفلحون. بنابراین هم تعریف میکنه خداوند یؤثرون علی انفسهم، و هم در ذیل اولئک هم المفلحون. با اینکه پیداست از سیاق آیه که اون محبت و نیکی و خوبی که در حق دیگری میکند این کمه، ولی همون کم اولئک هم المفلحون. در این تفسیر این آیه دارد که این آیه مشهور این است که در وصف انصار بعد از اینکه پیغمبر از مکه هجرت کردن اومدن به مدینه و یه عده ای از اصحابشون هم اونا دست از خانه و زندگی و همه چیزشون تو مکه برداشتن اومدن مدینه، خب اینا نتونستن اساس بیارن، زندگی بیارن همراشون، کفار مکه نمیگذاشتن، نه با ترس. خود پیغمبر شبانه اومد، اونا با ترس و لرز فراری میمدن طرف مدینه. خب اینا دست از خانه زندگی همه چی برداشتن، تنها بلند شده اومده مدینه. انصار که در مدینه بودن استقبال کردن، اینا رو بردن تو خانه هاشون، شریکشون کردن تو زندگیشون. عرض کنم که اینکه جای جدا براشون بذارن و یه غذایی براشون، نه، بردن تو خانه، خلاصه پذیرایی کامل. این آیه رو مشهور نیست که در این باره وارد شد، در مدح انصار و عمل کردشون نسبت به مهاجرین. مرحوم مجلسی میگه روی من طرق العامه، حالا از طرق خاصم هست اما عمده اهمیتش این که از طرق عامه نقل شده که این روایت در شأن این آیه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شد، که یه وقت وجود مبارک امیرالمؤمنین تو منزل آمدن، سلام علیکم، فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کرد یا ابن عم الان سه روزه تو منزل غذا نداشتی و بچه ها دیگه بیتاقت شدن از گرسنگی، ببین اگر میشه یه غذایی تهیه کن. سه روزه تو منزل غذایی نداشتیم و این بچه ها همه گرسنه بودن و بیتاقت شدن. امیرالمؤمنین از خانه اومدن بیرون که چه کار بکنن، به چه وسیله، بالاخره به ذهنشون اومد یه مبلغی قرض کنن برن یه غذایی تهیه کن. رفتن یه دینار قرض گرفت امیرالمومنین که بره تهیه کند یه غذایی ببرد منزل بعد از سه روز که غذا در منزل نبود. حالا دیگه مقدرات خداوند، وقتی دارن میرن تو کوچه که برن تهیه کنند یه غذایی رو، برخورد میکنن به مقداد. مقدادم خوب یکی از اصحاب پیغمبره. حالا تو اون روایتی از طرق شیعه هست که سوال میکنن ازش که این موقع وسط روز تو گرما اینجا چرا وایسادی، این چیکار میکنی؟ یا اینکه این روایت که از طرق عامه است میگه تفرس، امام با تفرس فهمیدن از حالش که اونم گرسنه است و اونم مثل خودش چیزی نداره، خودش زندگی، بالاخره زن و بچه گرسنه. امیرالمومنین این یه دیناری که قرض گرفته بودن دادن به مقداد، او رو مقدم داشتم. خب ببینید خیلی مهمه که فاطمه زهرا گرسنه، سه روز حسنین تو خانه گرسنه، حالا امیرالمومنین اومده یه دینار قرض گرفته، این دینار رو میخواد یه غذایی تهیه کند، برخورد میکنن به مقداد، میبینن اونم یه همچه وضع مشابه خودشون داره، این دیناری که قرض گرفتن با زحمت رفتن دادن به اون، دست خالی برمیگردن تو خانه برمیگردن تو خانه میبینن که فاطمه زهرا سلام الله علیها نشسته و یه سفره غذا آماده جلوشون هست، با حسنین منتظرن که امیرالمومنین بیاد غذا بخوره. امیرالمومنین تعجب کردن، فاطمه جان این غذا از کجاست؟ یا امیرالمومنین خب همون غذایی است که شما فرستادید، که یکی میاد در خانه یک مائده میاره میگه امیرالمومنین فرستاده. این ایثار وقت بعدش هم این آیه نازل میشه به پیغمبر که پیغمبر میان تو خانه فاطمه میبینن قضیه چیه که این آیه نازل شده و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص، ایثار میکنن با اینکه خودشون احتیاج دارن. امیرالمومنین خودش وضع خانوادش اینجوره، نیاز داره، رفته یه دینار قرض کرده همونو میداد به مقداد، ولو کان بهم خصاص. این آیه در این بار است. علی حال امام صادق به این آیه تمسک میکنن که نیکی کردن لازم نیست با کثیر باشه، با قلیل هم باشه نیکی است، و این آیه و این چیز رو مطرح میکنن امام. عرض کنم که در ذیل این آیه مرحوم مجلسی در همون مرآت العقول مشابه این فرمود، از نظر سند مشابه همه، با عبارتش هم فرق نمی کنه. در ثواب الاعمال می فرماد با اختلاف جزئی این روایت اینجور نقل شده، ان ابی عبدالله قال من فضل الرجل عند الله، اونجا گفتن خصوصیتی که خداوند به مؤمن میده، اختصاص میده مؤمن را، به این خصوصیت این است که نیکی کردن در حق برادران دینی رو بهش تفهیم میکنه، توجه میده. اینجا فرمود من فضل رجل عند الله، فضل انسان، کرامت انسان پیش خدا این است که، عرض کنم که عند الله محبت او لاخوانه، این محبت این شخص نسبت به برادر دینی رو خداوند بهش تفضل میکنه که در مقام برمیاد نسبت به دیگران نیکی بکنن. و من عرفه الله محبت اخوانه احبه الله، کسی را که خداوند محبت برادران دینی را در دلش قرار میده، خداوند خود او را هم دوست میداره، احبه الله. و من احبه الله اوفاه و اجره یوم القیامه، خب معلومه کسی هم که خدا دوستش می‌دارد قیامت پاداش بالایی به او خواهد داد. پس در نتیجه نیکی کردن در حق برادران دینی یک تفضل الهی است که خدا به یک شخص میده، از مختصاتی که خدا به یک مؤمن میده و او رو در یک منزلت کرامتی قرار میدهد که این تفضل رو بهش بکند، این است که به او میفهموند که نسبت به دیگران مؤمنین محبت بکنه. اون وقت احبه الله، کسی هم که خدا دوستش بدارد، اوفاه و اجره فی القیام. این یک روایت. روایت دیگری هم بخونیم، اونم اینجا فرمود نیکی و این قله ولو کم باشه، این خوبه، باید انسان توجه داشته باشد این نیکی را ولو کم باشه انجام بده. در روایت دیگر عن المفضل عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان المؤمن لیتحف اخاه المؤمن التحفه، یک مؤمن یک تحفه‌ای به برادر دینیش عطا میکند. تحفه یه هدیه. ان المؤمن لا یطهف اخاه المؤمن التحفه، یه تحفه‌ای به دیگری میده که این حالا بعد میگه موجب این میشد که مقام بالایی در بهشت دارد. وقتی امام فرمود تحفه‌ای به برادر دینیش میده، مفضل میگه قلت و ایو شیء ان التحفه، مراد اون از این تحفه که میفرماد مؤمن نسبت به برادر دینیش یه هدیه تحفه ای به امیده، مراد اون از تحفه چیه؟ قلت و ایو شیء ان التحفه، قال من مجلس، من مجلس یه تحفه است. برادر دینی وارد میشه، این بلند میشه جاشو میده به او، جا خودش میشوندش، میره کنار تا او بشینه، همین که جای خودش داد به او، این تحفه است. اونجا گفتیم و این قله، ببینید تا این حد که اگر کسی نسبت به برادر دینیش جایی که نشسته است داد به او، یا بلند میشه میره یه طرف دیگه، یا نه میره کنار به او جا میداد، آقا بفرمایید اینجا، خودش جمع میشینن اونم جاش میدن، این تحفه است. این یک مثال. سوال کرد ایو شیء ان التحفه، فرمود من مجلس و متکئ، یه تکیهگاه. فرض کنید که اون وسط نشسته بودن، این میگه آقا بیاد اینجا تکیه بدید کنار دیوار، جا براش باز میکند تکیه بدن، یا یه بالشی میذارد آقا بفرمایید اینجا تکیه بدید، یا مجلس جا بهش میده، یا یه تکیهگاهی براش درست میکنه، و تعامن، تعامی به او میده، کسوتن، یه پوشش لباسی به او میده، هرچه باشه، و سلامن، حتی یه سلام میکنه برای احترام به برادر دینیش، وقتی بهش میرسه تحفه‌ای که به او میده سلام. همه اینا رو امام جزء تحفه میدونند، ولو یه سلام میکنه، جاش میده تو مجلس، یه تکیگاهی براش درست میکنه. عرض کنم که اون وقت فرمود فتتاول الجنه مکافأتن له، تطاول یعنی مقام بالا، تو بهشت مقام طولانی بلندی مرتفعی خداوند براش قرار میده به جای این تحفه، مکافأتن یعنی جبران این تحفه، برای جبران این تحفه‌ای که به برادر دینیش داد، یه سلام بهش کرد، یه جا بهش داد، برای این تحفه خداوند به او فتتاول الجنه مکافأتن له، برای جبران این تحفه‌ای که به برادر دینیش داد خداوند مقام عالی درجه بالایی در بهش براش قرار داد. این هم یک روایت. بنابراین پس یکی از وظایف ما نسبت به برادر دینی لطف و محبت و اکرام و احترام، اینم پاداشش در دنیا ولو قلیل باشه، محبت بکنیم، احترام بگذاریم، ولو به یه سلام کردن، یه جا دادن تو مجلس، به احترام جلو پاش بلند میشه، همسال اینها. این رو انشاءالله در ذهنمون داشته باشیم. عرض کنم که بحث ما در این جهت بود که گفتیم چون در اینکه خمس کیفیت تعلقش به عین به نحو ملکیت است، در نتیجه صاحبان خمس، ارباب خمس، شریک میشن در مال با مالک. این مالی که بهش خمس رسید، 4/5 مال مالک، 1/5 مال ارباب خمس مشترک. در نتیجه این اشتراک، پس نباید بگیم مالک وقتی میخواد خمس رو بده مخیر است بین این که از عین بده یا نه عین رو دست نمیذارد قیمتش رو میده پول بده. این جایز نیست علل قاعده، چون شریک شدن، مشترکه. مال مشترک رو شما باید یا با اذنش تصرف بکنید یا با اذن حاکم شهر حداقل. اما اینکه بگیم خود مالک مخیر است دفع مال از عین یا تبدیل کند، مال 1/5 که مال اون است رو نگه داره پولش رو بهش بدهد، خودش مخیره، فرمود لا یخلو من اشکال. تصرف در مال غیر بدون اذن میشد و جایز. همین مسئله رو مرحوم سید فرمود جایز. مرحوم سید فرمود یتخیر مالک بین دفع از عین یا دفع قیمت، یا پولش رو بدهد یا خود عین، مخیر. در دنبال این فتوا گفتیم نقل کردن که این متسالم علیه بین اصحابه، نه فقط مرحوم سید این فتوا رو میده، دیگران هم گفتن. مرحوم شیخ انصاری با اون عرض کنم که زهد و تقوا و احتیاطکاری که در فتوا داره ایشون فتوا داره. نقل کردن از محقق خونساری گفته هو مذهب الاصحاب، مذهب اصحاب اینه که اونی که پرداخت کننده خمس است مخیر ابتداء، میتوند از عین بپردازد میتوند قیمتش بده. با اینکه اینا همشون هم این قول رو قبول دارن که مالک و اون ارباب خمس شریکن در ما، اینو قبول دارن، اما اون فتوا رو میدن. باید ببینیم دلیلش چیه. بالاخره یه دلیلی داشتن که مذهب اصحاب و اینجور عمل کردن. حتی امام هم رضوان الله تعالی علیه فرمود تخییر المالک بین دفعه منها که از خود مال بدد او من مال آخر لا یخلو من اشکال و ان لا یخلو من قربه، گرچه خالی از قربم نیست، بگیم مطلب درستی است، قریب است، میتوند مخیر باشه ابتداعا که بین این که از عین بدد یا قیمت. گفتیم علل قاعده لا یجوز، اصل بر این است که تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست، و اینجا هم تصرف در مال مردم میشد بدون اذن. لذا امام ابتدا فرمود لا یخلو من اشکال، بلکه بعد فرمود و ان لا یخلو من قرب. مرحوم سیدم فتوا داد، دیگران هم گفتن، مرحوم آقای خویی هم میگه متسالم بین اصحاب، همه قبول دارن چه تخییر هست. انما الکلام در دلیلش. یه روایت نقل کردیم که در باب زکات این روایت اومده که سوال کرد از امام که من از مزرعه عرض کنم که گندم و جو در میارم میفروشم، یا از ذهب عرض کنم که چیزی به دست میارم. امام فرمود، اون وقت سوالش این بود که چی باید بدم، فرمود خمس بده. ها این بود روایت، متن روایت رو نه نه اون خود اصل روایت اولی. بله بله اینجا نیوردم من روایت. بخونید شواهد نداری؟ بله. بالاخره اون اطلاق عبارت یه ما یجب و عرض کنم که فز علی الذهب داشت. بله. اون سوالش این بود که آیا میتونم از خود اون گندم و شعیر یا از خود ذهب بدم یا پولشو بدم؟ امام فرمود هر کدوم ممکن. این ما علی الذهب رو گفتیم اطلاق داره. اطلاقش این است که ذهب هم خمس بهش تعلق میگیره و هم زکات. اون سوالش ظاهرش این بود که از زکاته، از گندم و جو پرسید، اما عطف کرده بود اون چی که بر ذهبم تعلق میگیره اطلاقش این است که پس خمس هم همینجوره. خمسی که به طلا تعلق میگیره اگر کسی کاری کرده مزد شد ذهب بهش دادن، سکه بهش دادن، هدیه بهش دادن، حالا میخواد خمس بده مخیر است از عین بدن یا از قیمت. این رو تمسک کرد. جواب دادیم که نه، این روایت اطلاق نمیتوند داشته باشه. یکی این که از سیاقش سوالش از بابت زکات، قرینه‌ای که صدر داره راجع به زکات، یکی هم اصلا ما راجع به طلا نداریم که خمس بر طلا چیز باشد، واجب شده باشد. بر طلا به اعتبار اینکه اگر طلا از گنج در اومد، از قوس در دریا در اومد، از معدن در اومد، چون معدن است خمس دارد، نه چون طلا است. و این سوال کرد ما علی الذهب، چیزی که بر ذهبه، اونی که بر ذهب است زکات، نه خمس. این جواب دادیم. پس بنابراین به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم. دیروز 4 تا روایت دیگه خوندیم که بعضی تمسک کردن که در این 4 روایت هر 4 تا اینجور بود که این شخص اون چه که بهش تعلق گرفته از خمس یا زکات میفروشه، یا در باب خمس میفروشه، بعد پولش را امام فرمود خمسه شده. گفت بر من چی هست؟ فرمود خمس. با اینکه عین اون قوس نیست، ما یخرج من القوس، رفته فروخته پولش را گرفته، میگه حالا چی من بدم؟ فرمود خمس شده. توجه فرمود. پس بنابراین معلوم شد از عین لازم نیست، میتوند پولش بده. این 4 تا روایت هر 4 تا یه معامله کرده، اونی که درآمد داشته معامله کرده، پولش تو دستشه، از امام میپرسد که بر من چیه؟ فرمود خمس. یعنی پس دفع از عین لازم نیست. بعضی اشکال کردن که این 4 تا روایت نمیشه تمسک کرد از باب این که اینجا معامله کرده، پول اون چیز جنسی که بهش تعلق، عین که بهش خمس تعلق گرفت و فروخت، پول تو دستشه، ثمن رو سوال میکند، ثمن معامله رو، امام فرمود خمس شو بده. بحث ما چیه؟ بحث ما معامله نیست، بحث ما این است که عین موجوده، میخواد به جای عین قیمتشو بده. این بحث ما دفع القیمه بدلا عن العین، این چه ربطی دارد به این که اون بره اون ربحی که به دست آورده بفروشه ثمنشو بگیرد؟ امام فرمود خمس از ثمن بده. پس این ربطی به هم پیدا نمی کند. این یه اشکال در هر 4 تا روایت، ولی این جواب داره. جوابش این است که ما از این استفاده می کنیم. درسته که سوال از ثمن اون عینی که خمس بهش تعلق گرفته میکنن، امام فرمود خمس درش هست، اما از این روایت ما استفاده میکنیم که دفع خمس از عین لازم نیست، چون این فروخ عین را، پولش گرفته. پس اگر ما از این روایت استفاده کردیم دفع خمس از عین لازم نیست، این که بگیم این موجوده به جاش من قیمتشو بدم، این که اولا به جواز است تا برم این رو بفروشم پولشو میگیرم خمس رو از پولش بدم. اینو امام فرمود جایزه. پس اون دیگه اصله که این رو من نفروختم، این موجوده، به جای این قیمتشو بدم، باید بگیم جایز. اون که فروخت پولشو گرفت، امام تأیید کردن خمس بده از اون پول، پس از به جای این قیمت بدیم به طریق اولا باید بگیم جایز. این اشکال وارد نیست. ولی خب ببینید، این به اون قاعده که لا یجوز تصرف در مال غیر استثناء نمیخورد. باید امام نهی بکند، باید چرا این کاری کردی، نه اینکه بفرمود برو از همین پول خمس بده. حالا اجازه بدید جوابی که از این آیات روایت هست میگه. چهار تا روایت خوندیم، دو تا این روایات، روایت اول و دوم که خوندیم راجع به این بود که این شخصی میره از ماهی میگیره، میگه ثمن سمک، یا یه زمینی دارد چوب در اومده، عجمر جنگلی، چوبا رو در میاره میره میفروشه و نیزار مثلا این پولش ها میخواد، میگه چیکار کنم، فرمود خمس بده. یا اون روایت بعدش این بود که تو منزلش یه باغ داره، میوه دارد، اهل و ایال از میوه میخورن، یه مقدارش هم میفروشه، گفت 100 درهم یا 50 درهم هم از اون میوه ها میفروشم، امام فرمود خمس شده. ظهور در این دارد که تو همون سال خمسه، در سال خمس مالک محجور نیست از تصرف در مال. نگفتن همون وقتی که سود به دست آمد برو خمس شود، تا یک سال حق داره صبر کنه، تا آخر سال صبر میکنه، چون ممکنه یه معونه پیش بیاد، نیاز پیدا کند، خرج کنه. پس در خود سال مطلق تصرفاتش جایز، بخرد بفروشد تصرف بکنه، تا مادامی که سال به پایان برسد اونجا استقر الخمس، اونجا معلوم میشد که وقتی جمع و تفریق میکنه درآمدش در کل سال اینقدر، اینقدرش هزینه شد، اینقدر اضافه موند، اون فاضل معونه یجب علیه الخمس، یه پنجمش مال سادات، اونجا حساب میشد از این که ما اونا شریکن، نه در داخل سال. تو سال هر کاری کرده کرد. حالا این میگه من رفتم میوه رو زن و بچه خوردن، این مقدارشم رفتم فروختم، این پیداست تو ساله، در سال خمسشه. پس مسلم تصرفش بیعش صحیح بوده، فروخ یه پولی در دستشه، فرمود خمس شد. معنیش هم نیست که خمس بده، اگر فاضل معونه شد، نه اینکه همون وقت. اون یکی هم گفت عرض کنم که از ثمن سمک و قصب و فروش نیزار و امثال اینها، اونم پیدا بود تو ساله. پس این دو روایت از محل بحث ما خارج. ما بحثمون است که بعد از پایان سال که استقر الخمس، وقت بگیم حق ندارد تصرف. این دوتا میره کنار. روایت سوم روایت ابو سیار بود که گفت من عرض کنم که مال بله، روایت ابو سیار قوس رفته بود در دریا، با قوس در جواهرات یو در آورده، میگه 400,000 درهم فروختم و 80,000 درهم خمس شد، آورده خدمت امام. این ظهور دارد که دیگه بعد از سال، تو سال نبود، قوز و بعدم بفروشه و بعد اونم مبلغ زیاد برداره بیارد خدمت امام. این روایت سوال مال راویست، شرح حالشو میگه. قواسی کردم در بحرین، از دریا جواهراتی در آوردن، بعد فروختم، مبلغ سنگینی هم بود، 400,000 درهم، 80,000 درهمش خمس شد، آوردم خدمت شما. اینجا امام تقریر نکردن حرف او، که رفتم فروختم و این کارو کردم، فعل خود او که برای ما حجت نیست، رفته فروخته، خمس رو رفت فروخت، اون که فعلش حجت نیست. منتها تقریر امام اگر بود ما بهش تمسک میکردیم. امام هم فرمودن حلل نالک، این از جزء روایت های تحلیله. اون روایات که امام فرمود خمس رو تحلیل کردیم، این از اون روایات. بنابراین امام فرمود ما حلال که برو استفاده کن ازش، تقریر نکردن کارو رو، فرمود از ما این خمس رو حلال کرد. اگر فعل او که فروخ برای ما حجت نیست، تقریر هم در این روایت نیست که امام تأیید کرده باشن کارش، فرمود اصلا این خمس ما نمیخوایم، حلال کردیم. تعلق گرفت،
بس اینجا که تعلق گرفت، یا باید بگیم که این رو تبدیل به
دیگه امام
نه
دیگه امام از اصل همون وقت که گیرش اومد حلال کرد، مال حلال، بعدم که فروخ مال خودش بود فروخ، وقتی امام حلال کرد
منافاتی نداره. ما میگیم اینجا
در بیه خودونی هست، حالا امام بیه نه اینا حالا اصل تقریری نیست. بله ابو سیار نقل نکردیم؟
مرحوم محبوب اون زمانی که کلن این خمس رو تحلیل کرده بودن هست یا این مورد خاص رو تحلیل کرده؟
نه این مال امام صادق روایه. بله از امام صادق. بله خلاصه نه ما کاری به تقریب همینقدر، اگر این کاری که کرده بود امام تأیید میکردن، تقریر میکردن، تو روایت رو نداره. امام فرمود حللناه لک، حلال کرد. بله فروختی هم قبول داریم این کو دیگه نه این ظهور در این دارد که دیگه پایان سالش بود. بله نه اون از بر به قول شما از اون سال نمی بحث سال از اون ندارد. بنابراین پس اینجا تأیید ما نمیتونیم بگیریم، تقریر اگر برای بی بود میتونستیم بگیریم، ولی تقریر نیست، فعل خود اونم که برای ما حجت نیست. پس به این روایت با این مطلب مهم که بگیم کسی تصرف در مال غیر میخواد بکند جایز است، با این روایت میتونیم بگیم. میموند روایت آخری که عرض کنم که روایت ازدی بود، حسیرت الازدی، که یه رکاز یه گنجی رو یکی از پیدا کرده بود در زمان امیرالمؤمنین، فبتا اهو ابی من، میگه پدر من ازش خرید به 300 درهم و 100 شات مطبع، 100 تا گوسفندی که بچه داشت، دنبالش بچه دا حرکت می، یعنی با 200 تا مثلا گوسفند. اینا بینشون اختلاف اتفاق افتاد، اومدن پیش امیرالمؤمنین، عرض کنم که امام به اون شخصی که خریده بود، اون شخص که گنز پیش اومده، این گفت به پدر من فروخ، پدر من ازش خرید به این مبلغ. امام به اون شخصی که عرض کنم که فروخته فرمود عد خمس ما اخذت، اون چرا که 300 درهمو عرض کنم که اون صد تا گوسفند عد خمس ما اخذ، خمسشو ادا کن. خب این پیداست که تقریر میکنن بیع را، اون فروخت به این شخص به این مبلغ. امام بهش فرمود خمس اون چرا گرفتی بده. پس این تأیید میکند چی را؟ معامله را. خب میتونیم اینجا بگیم خود این امیرالمؤمنین تنفیذ کردن این معامله را. بله بله، فضولی بود امامه. اون شخص که فروخت سهم سادات را فروخت فضولتن، امام فرمود خمسشو بده، یعنی این معامله رو من تأیید کردم. پس بنابراین این قول امام که عد خمسه ما اخذ، این تنفیذ اون معامله فضولی میشه. از این روایت ما استفاده میکنیم که حاکم شرع میتواند معامله فضولی که رو خمس واقع میشه تأیید بکنه، تنفیذ بکنه. از فعل امیرالمؤمنین این کلی استفاده میشه. پس خود روایت دلیل بر اینکه مالک مخیر است از عین بدد یا از قیمت دلالت نداره. اون فروخته فعلش درست نبود، بیعش تام نبود، فضولی بود. امام تنفیذ کرده با ولایتی که داشت، فرمود عد خمس، یعنی این معامله رو من تنفیذ کردم، حالا از این پولی که گرفته بابت اون خمس، از این پول خمس رو بده. بنابراین پس این روایت هم خارج از بحث ما میشه. هیچ کدام از این چهار روایت نمیتوند دلیل باشد برای تخییر مالک بین این که از این بدد خمس را یا از قیمت بده. هیچ کدوم از اینا روایت دلیل نیست. احتیاج ندارد به اسم،
ولی در معادن و در گنج و اینها این دیگه نیازی به چیزی ندارد.
نه، اون نیاز به سال مالی نیست. بله، در معونه معون فاضل معونه سال میخواد. در اونا
یعنی تا قبل از سال مالیش که فرمودید اذنش
اون دو تا روایت اولی، دو تا روایت اول و دوم بود که اونا ظهور در این داشت که این معامله رو در سال خمسیش کرده.
قبل از سال خمسیش موردی نداره. ببین ما گفتیم شریکه،
درست؟
نه، ما مشا شریکه. اگر بخوایم استفاده بکنیم باید دخل تصرف اجازه لازم پس دیگه نیست. گفتیم تا قبل از سال مالی موردی نداره، از سال مالی دیگه باید اجازه بده، اونم کی که نه حاکم شهر باید اجازه.
بله.
پس این جزء از معادن بود و گنج.
بله بله.
در گنج
نه، در گنج اینجور نیست. در گنج اون همون وقت باید اذن میخواد. بله، در همون اذن حاکم شهر. بنابراین یه روایت یه جهت دیگه هم با تمسک کردن برای همین مطلبی که گفتیم تخییر، گفتن که ملحق میکنن باب خمس رو به باب زکات. در زکاتی مسئله مسلم که زکاتی که به عین تعلق گرفت لازم نیست از خود عین بدهد، میتوند عین بده، میتوند قیمت شد. اونجا روایات همین روایت هم که میخوندیم در باب زکات وارد شده بود، منطقه میخواستن از خمس هم ازش استفاده. بله، عرض کنم که اینا میگن باز استدلال که یلحق و باب خمس به باب زکات. چرا ملحق میکنیم؟ چون در اغلب احکام با هم مساویه. توجه فرمودید؟ اغلب احکام باب زکات و خمس با هم مساوی است. از این جهت علما این بحث که در زکات مطرحه که میگن می مخیر است، میتوند از این بدد یا از قیمت، این بحثم خمسم ملحق به اون کردن، گفتن جایز. پس از باب الحاق باب خمس به باب زکات، چون در زکات دلیل داریم جایز تخییر، در باب خمس هم گفتن جایز. این هم یه استدلالش که ملحق کردن باب خمس رو به باب زکات. اینم خودش مستقل نمیتوند یه دلیل، این قیاسه. ما ما داریم قیاس میکنیم باب خمس به باب زکات. باید یه دلیل روشنی برای الحاق، صرف این که بعض احکام با هم مساوی هستن پس اینم ملحق بکنیم، این میتونه دلیل باشه. پس این دلیل استدلال هم میره بیرون. هیچ دلیلی تا حالا برای این فتوای مذهب اصحاب متصالب بین اصحاب که میگن جایز از تخییر، تا اینجا از باب دلیل ما هیچ دلیلی پیدا نکرد. فقط یک دلیل میمونه و هوال عمده و او سیره متشرع است. میگن سیره متشرع از صدر اسلام تا حالا این بوده که مالک مخیر بوده، میتونست از این اون مالی که بهش خمس تعلق گرفت از این او ادا کند، یا اینکه قیمتش رو بده. و عملا هم میبینیم مثلا وکلای ائمه از قم بلند میشد میرفت سهم امامه را جمع میکرد اینجا میبرد در سامرا مثلا خدمت امام عسکری، اونجا تحویل میداد. چی میبرد؟ گندم و جو میبرد، پول میبرد، امام هم قبول میکردن. پس از این سیره، حالا باید توضیح میدیم، از این سیره ما استفاده میکنیم که این را اجازه داده بودند، تنفیذ کردند ائمه اطهار علیهم السلام که بتونن در سعه باشن مردم. اگر خمس دارد، همون که امام ایما یتیسر، اگر میتونن این بدهد، نمیتونن. این سیره هست و تنها دلیل ما بر جواز تخییر این سیره عملی متشرع است که از زمان ائمه بوده و به مرعا منظر ائمه بوده تأیید شده. حالا این رو توضیح بیشتری میدیم فقط. و صلی الله علی سیدنا.